أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما درس‌هایی از نهج البلاغه بود و نامه‌های حضرت رو مطرح کرده بودیم. فعلا رسیدیم نامه 53 که بزرگترین نامه حضرت است. فرمانی است که حضرت برای مالک اشتر نوشتن وقتی که ایشونو برای حکومت مصر تعیین کردن. هرچند متاسفانه مالک اشتر به حکومت مصر نرسید و در وسط راه معاویه کسی رو فرستاد که مالک اشتر رو مسمومش کرد به وسیله عسل و شهید شد و به حکومت مصر نرسید. ولی این فرمان خیلی مفصلی است و جامع مطالب مهمی است در امور کشورداری. و مصر چون سابقه تاریخی زیادی دارد و مرکز فلسفه و علم بوده است، لذا محیطش اقتضا می‌کرده است که یه همچین نامه پرمایه‌ای را حضرت بر اونجا بفرسته. چون همیشه پیداست هر دستوری که داده میشه بایستی که با اون محیط تناسب داشته باشه. محیط عربستان هنوز تا زمان حضرت علی مرکز تمدن فصلی نشده بود که آشنا باشن به مسائل سیاسی اجتماعی جهان، ولی مصر چون سابقه تاریخی داشته است، تاریخ خیلی قدیم، و مرکز فلسفه هم بوده، فلسفه یونان هم در اونجا تدریس شده بوده، روی این اصل دستوراتی که حضرت میداد نسبت به اونجا باید خیلی پرمایه باشد. به تناسب محیط مصر این نامه رو حضرت فرستادن. حالا ما تا اینجا رسیدیم که حضرت قبل از آنی که دستورات اجتماعی رو به مالک بده، دستوراتی تا دست راجع به شخص خود مالک که مالک خودش را تربیت کند به تربیت اسلامی و دارای تقوا باشد، اوامر خدا عمل بکنه، کمک خدا باشد به قلب و دست و لسان، و امره ان یکسر نفسه من الشهوات، امر کرد حضرت مالک را که بشکنه نفس خودش را از شهوت ها، و یزعها عند الجمحات، و کف بکنه و باز وضع یزع معنی کف است، یعنی کف بکنه و باز بداره نفس خودش را از چموشی ها و سرکشی ها. یعنی نفس وقتی میخواد سرکشی و چموشی بکنه و برخلاف منطق عقل عملی را انجام بده، جلوی چموشیشو بگیره. فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله. این تعبیر از قرآن اینجا حضرت گرفته. یعنی طبیعت نفس این است که فرمان میداد انسان را به کارهای زشت، اینم نه یه بار و دو بار. مثلا کارش اینه، اماره صیغه مبالغه است، یعنی نفس زیاد امر کننده است انسان را به کارهای سوء و زشت. الا ما رحم الله، مگر اون نفسی که مورد ترحم خدا باشد و خداوند تأییدش بکنه و از کار زشت باز داشته بشه. اینجا خداوند تبارک و تعالی انسان رو که خلق کرده، انسان یه مجموعه ایست از غرایز مختلف، امیال مختلف، روحیه های مختلف. انسان هم دارای شهوت به قضا داره، شهوت جنسی دارد، شهوت ریاست دارد، تمایلاتی نفسانی دارد. هم از اون طرف دارای عقل است، از اون طرف دارای قوه غضب است، قوه توهم و خیال، اینا همه قوه هاییست که در انسان هست. و اون وقت اگر چنانچه انسان به حال خودش رها کنی و عقل در کشور بدن حکم فرما نباشد، نفس تمایلاتش زیاده و حد و حصر هم ندارد. یعنی وقتی که تمایل به ثروت داره، هر چه ثروت پیدا کنه بازم تمایل داره. اگه تمام دنیا رو بهش بدی بازم میخواد. در شهوت جنسی هم همینطوره، حد و حصر نداره. در ریاست همینطوره، اگر ریاست دنیا رو پیدا کنه بازم میخواد، یه جا دیگه هم اگه باشه ریاست اونجا رو هم داشته باشه. خلاصه خواسته های نفسانی انسان حد و حصر نداره و زیاد است و دائما نفس سرکش انسان را وادار میکنه که سراغ این تمایلات بره. و منتها از اون طرف خداوند در انسان عقل را قرار داده که این به وسیله عقل انسان تشخیص میده اون چه خیر و صلاحه و نفس را کنترل میکنه. انسان البته شهوت دارد، باید غریزه شهوت هم اشباع بشه، اما به اندازه ای که ضرورت دارد برای حفظ بدن و برای بقای نسل، به این اندازه، نه اینکه زیاده روی بشود. قوه غضب البته در انسان هست، یه وقتی هم باید انسان از قوه غضب استفاده بکنه. انسان در مقابل دشمن خدا، در مقابل دشمن خودش حالت غضب پیدا میکنه برای دفاع از خودش و دفاع از دینش، دفاع از ناموسش، دفاع از حیثیتش. لازم است که قوه غضب داشته باشه، اما اینکه قوه غضب جلوش رو رها کنی هر اندازه میتواند سرکشی بکنه و تعدی بکنه به دیگران، نه، جلوی تعدیشو باید بگیره. بالاخره نفس اون حالتی رو میگن در انسان که دنبال تمایلات حیوانی میره، از قبیل شهوت جنسی و شهوت ریاست و شهوت غذا مثلا فرض بگیرید الا ماشاءالله، این روش میگن نفس. خداوند تبارک و تعالی در قرآن 4 مرتبه برای نفس ذکر کرده، یعنی 4 جای نفس ذکر شده، هر جا به یک صفت. در این آیه شریفه که در سوره یوسف است، دارد ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم الله، یعنی نفس کارش این است که زیاد انسانو امر میکنه به کارهای زشت، دنبال شهوتش برد ولو اینکه تعدی به دیگران باشه، به اعمال غضب بکنه ولو ظلم و تعدی به دیگران باشه، دنبال ریاست برد ولو اینکه اهل ریاست نباشد، حقش نباشد، و دیگران رو مخذول و ملعون کنه برای اینکه ریاست خودش رو تأمین بکنه. اگر چنانچه کنترل اعصاب و جوار انسان دست نفس اماره باشد، دست رها میشه، هر طرفی دلش میخواد حرکت میکنه، تو گوش مردم میزنه، دست رازی به مال مردم میکنه، چشم رها میشه، آزاد میشه و هر طرفی که تمایلات نفسانی اقتضا بکنه چشم نگاه میکنه، به ناموس مردم نگاه میکنه، به محرمات خدا نگاه میکنه، به چیزایی که نباید نگاه کنه نگاه میکنه. زبان اگر چنانچه جلوش رو رها کنه، نفس او رو میکشدش به کارهای زشت، غیبت کردن، تهمت زدن، فحش دادن، بدگویی نسبت به مردم. و کنترل هم وقتی که نباشد دیگه به همه طرفی زبون خواهی نخواهی میگرد. این حالت که در انسان باشد که اعضا و جوارح انسان در اختیار نفس اماره باشد، این بدترین حالت نفس است، بدترین حالت انسان است و برای انسان شروری را ایجاد خواهد کرد، انسان را اصلا از انسانیت بیرون میبرد. به صورت حیوان درنده، حیوان شکمپرست، حیوان شهوتران در میاره. انسانی که شهوتش رها باشد، آزاد باشد، زبانش آزاد باشد، شکمش آزاد باشد، فرجش آزاد باشد، این دیگه انسان ای رو نمیشد گفت که هیچ فضائل اخلاقی و امور عقلانی رو رعایت نکنه و هر جوری که تمایلات نفسانی اقتضا میکنه دنبالش بره. این رو ما اصلا نمیتونیم انسان حساب بکنیم. و رضا در قرآن میفرماد نسبت به این جور افراد اولائک کل انعام بل هم ازل، این جور افراد مثل چارپایان هستن بلکه از چارپایان گمراه ترن، برای که چارپایان خدا عقل بهشون ندادست که عقل کنترل کنه نفسشون را، ولی به انسان عقل داده است خدا، قوه عقل و تمیز داده است که میتواند کنترل کنه نفس را. و ما ازارش کنترل نکرد و نفس را سرکش و رها شدی، این خسارتش هم زیادتره، ضررش هم زیادتره. و بسا یک نفس سرکش یک دنیایی را پس کنید که به فساد میکشید. ببینید یه آقای صدام مثلا الان پیدا شده در زمان ما، برای اینکه شهوت ای رو داشته است که او رو ژاندارم خاورمیانه قرارش بدن و فرعون زمان خودش بشه، شخصیتی مثلا میخواسته پیدا بکنه، یه شهوت نفسانی و یک خودخواهی صدام تکریتی، الان چه بلایی بر ملت عراق، ملت ایران، ملت اردن وارد کرده است. چقدر ملت‌های عراق رو به کشتن میده، چقدر ملت مسلمان ایران رو به کشتن میده، میلیاردها ثروت‌ها رو داره تباه می‌کند، از بین می‌بره برای خودخواهی یه نفر. انسان اگر چنونچه جلوی تمایلات نفسانیشو نگیرد و نفس اماره رو رها کنه، از هر درنده‌ای بدتر خواهد شد، فسادش از هر حیوان درنده‌ای زیادتر خواهد شد. ضرر صدام تکریتی الان چقدره؟ این همه کشتاری که از ملت برادر ما عراق می شود و از مسلمانان ایران می شود و این همه پایگاه ها و ثروت هایی که در عراق و در ایران داره تباه می شود، این همه هواپیماها و ابزار جنگی از طرفین داره از بین میره و نفعش میره تو جیب امپریالیست ها و صهیونیست هایی که تولید کننده اسلحه روز هستند. این همه فسادها مال چیه؟ مال یه تمایلات نفسانیه، یه صدامی که هوس کردست بشد فرعون منطقه و بشد ژاندارم خاورمیانه. اون وقت ابرقدرت ها برای اینکه این جمهوری اسلامی ایران را شکست بدهند و محصورش کنند، دارن ازش حمایت میکنن. به نتیجه ببین این همه خسارت داره وارد میشه. پس نفس انسان اگر سرکشی کرد و افسار بهش نزدی و رهاش کردی، از هر حیوان درنده‌ای درنده تر خواهد. ان النفس لعمارة بالسوء الا ما رحم ربی، در قرآن دارد. یعنی نفس بسیار امر کننده است انسان را به بدی، مگر اونی رو که خدای من رحم بکنه و خدا کمک بکنه و دست این انسان را بگیرد از منجلاب فساد نجاتش بده. این یه مرحله از برای نفس که در قرآن ذکر شده که نفس اماره. نفس اماره دیگه هیچ درش عقل و تمیز کارگر نیست. تمام قدرت در کشور بدن به دست نفس اماره است. تمام قدرت به دست او. مرحله ای هست برای نفس که این مرحله اگر باشد نسبتا مرحله خوبی است و قرآن ازش تعبیر کرده است به نفس لوامه. لا اقسم به یوم القیامه و لا اقسم به نفس لوامه، قسم به روز قیامت و قسم به نفسی که لوامه، لوامه هم مثل اماره صیغه مبالغه است، یعنی زیاد ملامت کننده. نفس اگر چنون که به مرحله لوامه برسد، این یک کمالی است برای نفس انسان. معنی لفظ لوامه این است که نفس ملامت میکند خودش را، کارهای زشتی اگر مرتکب شد، حرفهای زشتی اگر زد، بعد شروع میکند خودش را ملامت کردن، از خودش مشمئز میشود. دیدید انسانهایی که تا اندازه وجدانشون بیداره و انسانیت درشون نمرده است، اگر چنون چه یک وقت به حسب طغیان نفس کار زشتی را انجام دادن یا نسبت به کسی ظلم و تعدی کردن، زبانشون هرزگی کرد، گوششون پرس کنید به چیزی که نباید گوش بدن گوش دادن، بعد از خودشون مشمئز میشن، از خودشون بدشون میاد، بنا میکنن خودشون رو پیش خودشون ملامت کردن که چرا من بایستی این طور فرمان نفس خودم رو برده باشم. نفسی که خودش رو ملامت بکنه در مقابل کارهای زشت، این یه مرحله کمالیست برای این نفس پیدا شده. ولو کار زشت هم انجام داده، اما یه وقت است یه کسی کار زشت انجام میده و دیگه توجه به این که این کارش زشت است هم ندارد، از بس که فرو رفته است در طغیان و عصیان، اصلا تصور این که من کار بدی میکنم نمیکنه، وجدانش اصلا مرده، وجدان نداره. اما وقتی که نه، انسان پس از این که نفس طغیان کرد، سرکشی کرد، به خود آمد و متوجه شد که کار زشتی انجام داده است، خودش رو ملامت کرد، این در حقیقت یه حالت توبه و انابهی درش پیدا میشه و اینو بهش میگیم نفس لوامه، یعنی نفسی که زیادم خودش رو ملامت میکنه. قهرن وقتی که انسان خودش رو ملامت کرد بر کارهای زشت، این زمینه درست میشه بعد این که بعدن هم توجه داشته باشه و خودش در فساد نیندازه، به منزلاب فساد نیفته دیگه، برای این که توجه داره به این که ای کارش کار زشتی بوده، کار بدی بوده، حالا الان توبه کرده، انابه کرده. و عدالت هم در شرع همین مرحله اگر برای انسان باشه، توانیم بگویم عدالت هست. عدالت با عصمت فرق دارد. عصمت معنیش اینه یعنی معصوم باشد از گناه و خطا، اصلا هیچ گناه و خطایی انجام نده. اما کسی که نفس لوامه دارد، این معصیت و خطا کرده است، ولی چون وجدان بیداری دارد، این روحیه پاکی هم دارد، این آدم متوجه کار زشته شده و از خودش بدش میاد، خودشو ملامت میکنه. یه همچی آدمی در حال عادی دیگه سراغ معصیت نمیره، زمینه درش پیدا میشه که در حال عادی سراغ معصیت و نافرمانبرداری نمیرود و طغیان نمیکنه، ظلم و تعدی به دیگران نمیکنه، حقوق خدا و حقوق ملت ها رو رعایت میکنه. در حال عادی اینجوری زبانش کنترلشه، گوشش کنترله، چشمش کنترله، دست و پاش کنترله، بر به طرف معصیت خدا نمیذاره اعضا و جوارحش سیر بکنن. یه همچه آدمی که خلاصه اعضا و جوارح خودش رو در کنترل خودش قرار داده است و خودش رو ملامت میکنه از کار زشت، این دارای عدالت است. عدالت معنیش یعنی نفسی که معتدل است، که اگرم یک وقت آنن از حالت عدالت بیرون رفت، فوراً وقتی که برگشت به حال عادی، ای مشمئز میشه از خودش و خودشو ملامت میکنه و بازگشت میشه به سوی خدا و توبه میکنه و به درگاه خدا از این کار زشتی که انجام داده. پس نفس لوامه یه مرتبه کمالیست برای نفس انسان که در اثر وجدان بیداری که انسان دارد، نفس به حالی رسیده است که در زشتی ها متوجه است که کار زشت انجام داده و خودشو ملامت. این هم نفس لوامه و در اثر همین کمالش است که خداوند تبارک و تعالی بهش قسم خورده، چون قسم همیشه به چیز محترم خورده میشه دیگه. لا اقسم به یوم القیامه، قسم به روز قیامت میگن، لا برای تأکیده، یعنی قطعا قسم به روز قیامت میخورم من، و لا اقسم به نفس لوامه، و قسم میخورم به نفسی که اینقدر بیدار شده است که متوجه خطایا و زشتی های خودش شده و خودش رو ملامت میکنه در مقابل زشتی ها و خطاهایی که انجام داده. مرحله سومی که برای نفس در قرآن کریم ذکر شده است، نفس ملهمه است که در سوره و شمس داره، و شمس و وهاها و القمر ازا تلاها و النهار ازا جلاها و اللیل ازا یخشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. قسم به نفس و ما سواها و اون موجودی که نفس را خلق کرده است که خداوند تبارک و تعالی باشد. خلاصه قسم به نفس و قسم به خدای نفس. خدا نفس را خلق کرد، فالهمها فجورها و تقواها، به نفس الهام کرده است زشتی ها و خوبی ها را. این مرحله که نفس به قدر بیدار شده باشد که مورد توجه خدا باشد و در هر کاری که براش پیش میاد بتوند قضاوت بکنه که این الان کار صحیح است انجام بدم یا کار صحیح نیست انجام ندهم. این خلاصه نفسی است که یه نحوه اتصالی به عالم غیب پیدا کرده است و میتواند تشخیص خوب و بد را بده. و الهمها، خدا بهش الهام میکند به این نفس، فجورها و تقواها، این کار که میخوای بکنی کار گناهی است، کار زشتی است، و اون کار که میخوای انجام بدی تقوای خداست، پرهیزکاری خداست. اگر نفس بیداری باشد که در سر هر دوراهی تشخیص خطا را از ثواب بدهد و به واسطه تأیید خداوند تبارک و تعالی بتواند راه حق را از ناحق تشخیص بدهد و اون وقت راه حق را انتخاب بکند، این نفس را بهش میگیم نفس ملهمه، یعنی نفسی که الهام میشد از طرف خدا بهش و نیک و بد را تشخیص میده. فالهمها فجورها، خدا بهش الهام کرده است گناهش را، و تقواها و تقوایی که باعث داشته باشد. این هم یه مرحله از نفس است که خدا نصیب ما بکند این که نفس ما انشاءالله به این مرحله برسد که خیر و شر رو تشخیص بده و به واسطه کمک جنود غیبی راه خطا رو از ثواب همیشه بتوند تشخیص بده و طی بکند راه حق را. بالاترین مرحله نفس، نفسی است که یه نحوه اتصالی به حق پیدا کرده و به واسطه اتصال و ارتباط به حق دارای اطمینان و آرامش کامل پیش شده است و هیچ نحوه تزلزلی درش راه ندارد، که ازش تعبیر میشه به نفس مطمئنه در سوره الفجر، و آخرش داره یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، ای نفسی که تو به مرحله اطمینان و آرامش رسیده ای. و البته اطمینان و آرامش نفس به واسطه ارتباط به خداست. آیه دیگر قرآن دارد، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، به یاد خدا و با توجه به خدا دلها مطمئن می شود. نفسی که با خدا ارتباطش ارتباط کامل است و در اثر ارتباط با خدا دارای آرامش و اطمینان شده است، چنین نفسی در مقابل تمام مشکلات و حوادث مثل کوه ایستادگی دارد و هیچ نحوه تزلزلی درش پیدا نمیشد و تزلزل درش را نخواهد داشت. مانند حضرت سید و شهدا روحی و ارواح العالمین له الفدا که در روز عاشورا با اون همه مصیبت هایی که دیده بود، شهادت اصحابش، شهادت اولادش، حتی شهادت طفل شیرخوار خودش، راوی میگه فوالله ما رأیتو رجلا اربط جعشن من الحسین علیه السلام، من ندیدم کسی قلبش محکمتر باشد از امام حسین علیه السلام با اون همه مصیبت ها، ولی معذاله ارتباطش با خدا محکم و الهی رزم در او دم آخر نقش شده که حضرت فرمود الهی رزم به قضائک و تسلیما لامرک لا معبود سواک، یعنی خدایا من راضی هستم به اون چه تو میخواهی. به قدری ارتباط با عالم غیب دارد که میداند و جه دارد که خواسته های خدا به نفعشه و لذا شهادت باشد، شهادت اطفالش باشد، شهادت خودش باشد، از تمام هستیش ازش گرفته بشه، ولی معذالک مثل کوه محکم ایستاده است و تزلزلی درش پیدا نمیشد. این حالت حالت نفس مطمئن است که یا ایتها النفس المطمئنه. علایانا در آیات قرآن برای نفس این چهار مرحله ذکر شده است که پسترین مرحله، مرحله نفس اماره است که نفسی که سرکش و طاغی است و خلاصه کشور بدن رو دارد یه اداره می کند و عقل و وجدان زیر پا گذاشته شده است و تمام قدرت در دست نفس اماره است، مثل نفس آقای صدام که عرض کردم اینجور خسارت دارد به عالم اسلام وارد می کند برای شهوات خودش. و مرحله اول نفس اماره، و مرحله دوم نفس لوامه، و مرحله سوم نفس ملهمه، و مرحله چهارم نفس مطمئنه. علا بذکر الله تطمئن القلوب. حالا علا یهالن اینجا حضرت به مالک اشتر می فرمون که من تو رو امر بکنم که نفس خودت را باز داری و یزعها، یعنی کف بکنی و باز داری نفس خودت را از این دل جمعات، وقتی که میخواد چموشی بکنه، جموح معناش چموشیه، این دل جمعات یعنی نزد چموشی ها. و این نفس، برای اینکه نفس انسان امارتون به سو، کارش اینست که وامی دارد انسان رو به کارهای زش، الا ما رحم الله، مگر اون نفسی رو که خدا رحم بکنه و خداوند کمکش بکنه به کمک های غیبی، اون وقت به مراحل بعد برسد تا برسد به مرحله نفس مطمئنه که کمتر افراد اون مرحله رو پیدا خواهند کرد. خب ثم اعلم یا مالک، تا اینجا حضرت نصیحت کرد به خود مالک، بعد حالا میفرماد که اعلم یا مالک، یعنی بدون ای مالک هشتر، مالک رو به اسم اینجا میاد، انی قد وجهت که الى بلاد قد جرت علیها دول قبلک من عدل و جور، من تو رو دارم میفرسم به یک شهرهایی، به کشور مصر میفرستم، یه مصر یک کشوره که شهرهای زیادی داره، الى بلاد تو رو میفرستم به شهرهایی که قد جرت علیها دول قبلک حکومت کرده اند بر اون بلاد دولت های پیش از تو، دول جمع دولته، دوله یعنی دولت های کشور، حکومت های قبل از تو بر اون کشور حکومت کردن، من عدل و جور که بعضی از اونها حکومت های عادل بودن، بعضیشون حکومت های ظالم. حالا اینجا بعضی از شارحین نهج البلاغه این معنا رو تعقیب کردن که آیا مراد حضرت از این که میگه بر مصر حکومت کردن حکومت های عادل و حکومت های جور، یعنی در اسلام، یعنی از اون وقتی که مصر جزء کشور اسلام شده است و جزء فتوحات اسلامی شده است، یه حکومت های عادل و و این حکومت های جور درش بوده، یا نه مراد کشور مصر از قدیم مراده. ظاهرا اون اول نباشد، برای اینکه فتح مصر از اول به دست امرؤاس شد در زمان خلیفه دوم، و خلیفه دوم عمر اصلا مخالف هم بود با اینکه امرؤاس بره فتح بکنه مصر را، چون وقتی که سوریه و فلسطین را مسلمان ها فتح کردن از دست مسیحی ها گرفتن، رومی ها و مسیحی هایی که بودن اینا بیشتر پناه آوردن به مصر، جمع شده بودن در مصر. عمر وقتی که امرؤاس بهش گفت من برم کشور مصر رو فتح کنم، گفت نه، تمام این خلاصه زده انقلاب ها، این دشمنای کشور اسلامی جمع شدن در مصر و تو متاسم لشکر اسلام الان کمند، ببری در اونجا در مقابل اون همه زده انقلاب شکست بخوری. حالا بذار ما همین سوریه و فلسطین و اینهایی که فتح کردیم اینجا را بتونیم اول ادارش بکنیم و در یک شرایط دیگری سراغ مصر بریم. ولی امرؤاس چون خودش جلوتر آدم تاجری بوده و قبلا در مصر رفته و تجارتهایی کرده بود، به وضع کشور مصر آشنا بود و میدونست کشور زرخیزی است، منبع درآمدی است، خب دین و ایمانی هم که نداشت، میخواست اونجا بتونه برای خودش بتونه چیزی دست و پا بکنه. لذا امرؤاس اصرار داشت به عمر که من برم کشور مصر رو بگیرم. عمر اجازه نداد، تا اینکه یه وقت بدون اجازه عمر وقتی که سوریه و فلسطین یخته روبرا شد، بدون اجازه عمر ابن الخطاب ارتش اسلام رو برداشت و متوجه مصر. خبر به عمر رسید، ناراحت شد، نامه ای نوشت به امرؤاس، داد به یه کسی که این نامه رو برسونه به امرؤاس که تو چرا تخلف کرده و به طرف مصر میری. امرؤاس همینطوری که میرفت بره، اون کسی که نامه عمر رو آورده بود از مدینه، چشم امرؤاس که بهش افتاد، حد زد که ای آمدس و نامه از خلیفه آورده باشه، لذا نپذیرفت او رو به دربار خوده. همینطور تفره رفت، چون نزدیک بود به مصر برسه، تفره رفت تا اینکه وارد عریش مصر شد، یه جایی که جزء مصر بود. اون وقت اون شخص رو پذیرفت، نامه رو ازش گرفت. بعد اون نامه نوشته بود که تو به طرف مصر نرو. بعد امرؤاس بلند شد و نامه برای ملت خوند و بعد گفت خب خلیفه نوشتن که به طرف مصر نریم، لابد وقتی مراد بود که ما نرفته باشیم در مصر، ولی ما حالا که دیگه وارد کشور مصر شدیم دیگه، پس دیگه نامه خلیفه دوم موضوع نداره. و رفت و جنگ کرد و یه فتوحاتی هم کرد در مصر، ولی بعد بالاخره مواجه با شکست داشت میشد، استنداد کرد از خلیفه دوم که خلاصه من آمدم اینجا و در موندم و برای من نیرو بفرست و کمک بفرست. و بعدم خلیفه دوم 12,000 نیرو با چند نفر از صحابه پیغمبر فرستاد براش، بالاخره کشور مصر فتح شد. کشور مصر که فتح شد، خود امرؤاس خلاصه حکومت مصر رو از طرف خلیفه دوم اونجا داشت و ثروت زیادی هم برای خودش جمع آوری کرده بود. بالاخره از اولم میدونست که کشور زرخیزیست، اصلا به همین تمام آمد، تا اینکه خبر دادن به عمر که خلاصه امرؤاس اونجا برای خودش خیلی ثروت تهیه کرده است و ثروت زیادی. خلیفه دوم عمر محمد ابن مسلمه رو فرستاد مأمور که بره مال ثروت زیادی که امرؤاس جمع آوری کرده اونا رو مصادره کنه به نفع بیت المال. وقتی گرفت اونجا، یه قضای خوبی امرؤاس برای محمد ابن مسلمه تهیه کرده بود، آورد جلو، گفت که اگر مهمان بودم قضا تو میخوردم، اما حالا میفهمم یه قضای خوب بر من آوردی که من دستور خلیفه رو نسبت تو اجرا نکنم، من قضا تو نمیخورم، زود باش صورت ثروت رو بیار. و بالاخره ثروت امرؤاس را اون مقدار زیادی شا که زیادتر از حقوق و ایناش بود مصادره کرد. عمر براش نوشته بود که تو جلوتر که آدم ثروتمندی نبودی، کار و کاسبی هم که نداری، یه خلیفه یه نفر هستی حاکم، خب یه حقوقی میگیر بنزه مخارج تو اینا، این همه ثروت خلاصه درست نیست. و این ثروت این رو بالاخره مصادره کرد برای بیت المال، به عنوان بیت المال. الان امرؤاس یا همچه آدمی که در جنگ صفین هم بیم این همه سابقه سو داره و کمک معاویه میکرد و شیطنت کرد و این همه مسلمان ها رو به کشتن داد، همین تشجیع امرؤاس بود معاویه رو که جنگ صفین علم شد و این همه مسلمان ها به کشتن رفته. اینه که ما نمیتونیم بگو حکومت عادل. بعد از امرؤاس عبدالله ابن سعد ابن ابی سر که اون اصلا یه آدمی بود که اصلا معلوم نبود در اصل اسلامش هم باید گیر کرد، در مصر حاکم مصر باشد، اونم به قدری جنایت کرد که مردم مصر علیه او شوریدند و بعد آمدن شکایتشو پیش عثمان آوردند. اصلا عبدالله ابن سعد ابن ابی سر بس که جنایت کرد اونجا، همین سبب شد که مردم مصر شورش کردن و آمدن و عثمان خودش به کشتن داد به واسطه همین جنایاتی که این شخص کرد. پس ما در مصر بعد از آنی که به فرد شده است و جزء کشور اسلام شده است، یا امرؤاس حاکمش بوده است یا عبدالله ابن سعد ابن ابی سعد، اینا هیچ کدوم آدم عادلی نبودن که حضرت اینجا فرمود که دولت‌های شست و دولت‌های عادل و دولت‌های جور بودن، من عدل و جورن. این مراد اصل حکومت مصر قبلا و در سابقه تاریخی مصر هم حکومت‌های عادل بودن هم حکومت‌های جائر. خب می‌دونیم که یه وقتی یوسف صدیق حاکم مصر شد دیگه، اگر هیچ حکومت عادلی نباشد، همون حکومت حضرت یوسف سلام الله علیه بر مصر کافی است که برای این که بگیم حکومت عادل برش بوده. وانگه لازم نیست حالا حکومت عادل حکومت هایی باشن که مثلا از طرف خدا منصوب شده باشن، ممکن است در ضمن تاریخ پرسابقه ای که مصر داشته، چون تاریخش خیلی طولانی است تاریخ تمدنش، حکومت هایی که بودن واقعا عادل باشن، حال ولو اینکه کافرن بودن اما ظلم نمی کردن به مردم. از اون طرف حکومت های جائر و ظالم هم بوده، مثل فرعون زمان موسی. مصداق شاخص حکومت عادلش حضرت یوسف و مصداق شاخص حکومت جورش مثل فرعون زمان موسی که بنی اسرائیل را این همه به کشتن داد و پسرانشون رو میکش، مردشون رو میکش، زنها رو همه ازشون بیگاری میگرفت، این همه جنایت کرد نسبت به ملت خودش. از اون طرف ادعای ربوبیت کرد، گفت انا ربکم الاعلا، من پروردگار اعلای شما هستم، من خدایگان آریامهر هستم. مثلا بالاخره به اینجاها رسید. پس حکومت مصر، دولت مصر خلاصه هم حکومت های عدل درش بوده و هم حکومت های جور. این است که حضرت می فرماد من تو رو فرستادم به بلادی، یعنی به شهرهایی که قدرت علیه ها دول دولت هایی بر این شهرها حکومت کردن قبلک، من عدل و جور، بعضی هاشون عادل بودن بعضی هاشون جائر و ظالم. بعد اون وقت می فرماد و ان الناس ینظرون من امور کفی مثل ما کنت تنظر فیه من امور الولاد قبلک و یقولون فیک ما کنت تقول فیه، همینطور که تو الان نشستی و نسبت به حکومت های سابق قضاوت میکنی، بعضیاشون رو میگی آدمای عادلی بودن، بعضیاشون رو میگی آدمای ظالمی بودن، بدون آینده مردم هم میشینن نسبت به حکومت تو مالک قضاوت خواهند کرد. مخصوصا اگر چنانچه همه داستان ها فراموش بشه، داستانهایی که مربوط به حکومت ها و پادشاهان و سران کشور ها هست، اینا در تاریخ میمونه دیگه، هم در تاریخ ثبت میشه و هم سر زبون ها میمونه. لذا حضرت میفرماد به مالک، میخواد بهش بفهمونه که تو باید به عدالت رفتار کنی. میفرماد که همینطور که تو الان نشسته ای و داری قضاوت میکنی نسبت به حکومت های سابق و بعضیاشون حکومت‌های جائر و ظالم قلمداد می‌کنی، بدون مردم نسبت به تو همینجور قضاوت خواهند کرد. و ان الناس ینظرون من امورک، مردم نظر خواهند کرد نسبت به امور تو، فی مثل ما کنت تنظر فیه من امور الولاد قبلک، همونطوری که تو نظر خواهی کرد در کارهای والیهایی که قبل از تو بودن، تو چطور نسبت به گذشتگان نشستی قضاوت میکنی، آینده هم مردم نسبت به تو قضاوت خواهند کرد. و یقولون فیک ما کنت تقول فیهم، مردم در آینده نسبت به تو خواهند گفت اون چرا که تو نسبت به گذشتگان میگویی. اون وقت اگر آدمی خوب باشی، به خداوند میفرماد همیشه صالحین را صلاح و خوبیشون رو به سر زبونهای مردم میاندازن و قرمون گرد زبون بنده قلم پروردگاره. اصلا اینجوریست که اگر یه کسی مرد صالحی خوبی باشد، هرچه هم یه عده‌ای باش دشمنی بکنن، ولی بالاخره مردم، توده مردم که نفع و ضرری در این وسط ندارن، اونا به حق قضاوت خواهند کرد و اونهایی رو که خوبن میگن خوب، بدن هم میگن چه بد. خلاصه با زور سرنیزه نمیشه تاریخ و زبونهای مردم و دل مردم رو عوض کرد. مردمی که وجدان دارن خوبا رو میگن خوب. اینست که میفرماد و انما یستدل علی الصالحین، استدلال میشود همیشه بر آدمای صالح که صالح هستن، به ما یذر الله لهم علی السن عباده، به اون ترا که خدا جاری خواهد کرد به نفع مردمان صالح بر زبونهای بندگان. یعنی همیشه خوبی خوبان بر سر زبان مردم جریان دارن. فلیکن خلاصه میخواد حضرت بگه ببهمونه که اگر ظلم کردی و تعدی کردی، تاریخ و ملت ای قضاوت خواهد کرد نسبت به ظلم و تعدی تو، و تاریخ فراموش نمی کنه، ملت هم فراموش نخواهد کرد. اگه مثلا ما در زمان خودمون این همه دیدیم محمد رضا پهلوی رو ازش تملق می گفتن افراد و کتاب در مدح و منقبت و ایناش می نوشتن و ظلم و تعدیاشو، اون کارهای مخوف سازمان امنیتش و اینا رو کسی نمیگفت، اما اینا بالاخره آخرش موند و تاریخ اینا رو خواهد همه رو نوشت و تاریخ قضاوت بالاخره خواهد کرد که چقدر ظلم و جنایت کرد. چنین نیست که با زور سرنیزه بشه حقایق را سرپوش روش بگذاری، آخرش حقایق روشن میشه و زبان مردم هم گویای حقایق خواهد بود. حالا که اینجوره است که تاریخ بالاخره قضاوت خواهد کرد نسبت به تو، فلیکن احب الذخائر الیک ذخیره العمل الصالح، تو مثل امراض نباش که اونجا مال ذخیره کرد، مال جمع آوری کرد برای خودش و آخرش هم عمر رو فرستاد محمد ابن مسلمه رو اومد تمام مال رو مصادره کرد. تو اگه میخوای بر خودت ذخیره بکنی، به جای ذخیره مال عمل صالح بر خودت ذخیره کن. فلیکن احب الذخائر الیک، محبوب ترین ذخیره ها و پس انداز ها برای تو ذخیره العمل صالح، عمل صالح برای خودت پس انداز بکن، ذخیره بکن عمل صالح. هم در دنیا عمل صالح تو بر سر زبان ها جاری خواهد شد، هم خداوند در روز قیامت به تو اجر و ثواب خواهد داد. پس بهترین ذخیره برای تو ذخیره عمل صالح است. مملک هواک، مالک هوای نفس خودت بشو، یعنی نفس خودت را کنترل کن که نفس اماره نداشته باشی، به واسطه عقل و وجدان مالک هوای خودت بشو. و شح به نفسک اما لا یحل لک، بخل بکن به نفس خودت از چیزهایی که حلال نیست برات، یعنی چیزهایی که حرام است نیزار نفس سراغش برد. شح به نفسک یعنی بخل بکن به نفس خودت، اما لا یحل لک، از چیزهایی که برای تو حلال نیست و حرام است به پا سراغش نری و جلوی نفس رو بگیر که سراغ این چیزهای حرام نرد. فا این شح به نفس ال انصاف منها فی ما احبت او کرفت، بخل به نفس به این است که همیشه خیر نفس تو بخوای، یعنی خیر خودت تو بخوای، چه دوست بدارد نفس چه دوست ندارد، یه وقت است که یک چیز رو نفس شما دوست نمیداره، مطابق غرایز نفسانید نی، اما به نفع توست. انسان هیچ وقت جنگ نمیخواد، هیچ وقت انسان حوادثی را که ناراحت کننده است نمیخواهد، اما برای کمال بشر، برای پخته شدن بشر بسا لازم باشد. عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. قرآن میفرماید چه بسا از یه چیزی کراهت دارید شما، ناراحتید ازش، اما براتون خیره، سعادت شما در همینه، کمال شما در همینه. و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم، چه بسا چیزهایی را شما دوست میدارید اما براتون شره. پس شح به نفس، این بخل به نفس که میگیم، این است که الانصاف منها، خیر نفس را بخوای، اونی که برای نفس خیره، فی ما احبت او کرهت، چه نفس دوست بداره چه بدش بیاد. یه وقت است یه چیزی رو نفس دوست میدارد اتفاقا مطابق عقلم هست و به نفع نفسم هست، یه وقت هم هست نفس یه چیزی کرهت ازش بدش میاد، اما باز خیر نفسه. شما باید خیر خودتو بخوای، چه محبوبت باشد مطابق میلت باشد چه مطابق میلت نباشد. خدا انشاءالله همه ما رو تأیید کند و توفیق بدهد که به وظایف اسلامیمون، به وظایفی که عقل و وجدان حکم می کند عمل بکنیم و از امتحان خوب در بیایم. این دنیا دار امتحان است، خداوند وسائل رو همیشه فراهم میکنه برای اینکه اشخاص هویت ها شناخته بشوند. حرف ما زیاد میزنیم اما در وقت عمل است که اشخاص خوب از اشخاص بد شناخته میشن. خدا ان شاء الله توفیق بده که ما از امتحان خوب در بیاییم. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.